دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه چهارم مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد در جریان حملات موشکی هفته جاری به سوریه 6 تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه هدف این حملات را که گفته می شود از سوی اسرائیل انجام شده، مراکز نظامی و پشتیبانی اطلاعاتی متعلق به ایران و شبه نظامیان طرفدار ایران در استانهای جنوبی درعا و قنیتره ذکر کرده است. بر پایه این گزارش، در جریان این حملات علاوه بر 6 ایرانی، 3 تن دیگر هم از نیروهای طرفدار حکومت سوریه کشته شدند. اسرائیل که معمولاً این گونه اخبار را تایید یا تکذیب نمی‌کند، همواره بر حق دفاع از خود به وسیله هدف قرار دادن مراکز تحت کنترل ایران و حزب الله لبنان تاکید کرده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. یک مقام سازمان برنامه و بودجه از تنظیم بودجه سال جاری بر پایه فروش 300 هزار بشکه نفت در روز خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی در روز پنجشنبه، مبنای بودجه سال قبل را فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه و دو سال قبل را هم بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت در روز اعلام کرد. در پی خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران در سال گذشته، صادرات روزانه نفت ایران از حدود 2.5 میلیون بشکه در روز به کمتر از 300 هزار بشکه سقوط کرد. معاون امور اقتصادی سازمان برنامه در ادامه اظهاراتش گفته با اصلاحاتی در ساختار بودجه، وابستگی بودجه ایران به نفت تقریبا به صفر رسیده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری، منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی نسبت به سال گذشته بیش از 43% رشد داشته است. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی، دست کم 116 تن ناپدید شدند. به گفته سخنگوی نیروی دریایی لیبی در روز پنجشنبه، این قایق که بیش از 200 سرنشین داشته، در نزدیکی بندر کوماس در لیبی غرق شده است. بیشتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان از احتمال مرگ 150 تن در این حادثه و نجات 150 تن دیگر خبر داده بود. بوریس جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا، رهبر حزب کارگر را متهم کرد از شبکه پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی ایران پول دریافت کرده و جانب مقام‌های تهران را می‌گیرد. بوریس جانسون روز پنجشنبه در نخستین حضورش در پارلمان بریتانیا خطاب به جرمی کوربین گفت او به جای هواداری از دوستان بریتانیا در آمریکا مرتباً جانب ملاهای تهران را می‌گیرد. او گفت ما درباره سوالش در مورد ایران، کسی که از پرس تیوی پول می‌گرفته باور نکردنیه که درباره اتفاقات خلیج فارس به جای طرفداری از دوستانمون در آمریکا مرتبا جانب ملاهای تهران را می‌گرفته. جرمی کوربین پیش از ریاستش بر حزب کارگر در سال 2015 میلادی با شبکه پرس تیوی مصاحبه می‌کرد. بر اساس گزارش سایت بیزنس اینسایدر، آقای کوربین برای حضور در پرس تیوی بیش از 20 هزار پوند دریافت کرده بود. تلویزیون پرس تیوی در بریتانیا در سال 2012 پس از پخش فیلم موسوم به اعترافات مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک در تهران، از سوی آفکام، سازمان دولتی ناظر بر رسانه‌ها در بریتانیا، لغو شد. و دادگاهی در برزیل شرکت ملی نفت آن کشور را ملزم کرد به کشتی‌های ایرانی لنگر انداخته در برزیل سوخت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ملی نفت برزیل موسوم به پتروبراس به دلیل تحریم‌های آمریکا از حدود 2 ماه قبل از ارائه سوخت به 2 کشتی ایرانی خودداری کرده است. این کشتی‌های ایرانی که حامل کود شیمیایی اوره به برزیل بوده و قصد داشتند پس از بارگیری ذرت به ایران بازگردند، به دلیل کمبود سوخت در برزیل متوقف شدند. جایر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل اعلام کرده که دولتش پیشتر درباره پیامدهای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شرکت‌های این کشور هشدار داده است.
میشینه سید حسینی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. دفاع مجدد یکی از اعضای هیئت مأمور اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی.
هر چه که میگذره داستان‌های جدیدتری اینا مطرح میکنن، در حالی که نوار صوتی دیدار این افراد با آیت‌الله منتظری هست.
میترسند مجاهدین خلق بتونن در این شرایط خودشون رو به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی مطرح کنند.
بی سابقه شمردن بحران داخلی و خارجی ایران به گفته روحانی شاخص اهل سنت زاهدان. انتصاب یک دیپلمات رومانیایی به سمت مدیر کلی موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی.
آقای فروتا که به عنوان جانشین موقت آقای آمانو تعیین شده از طرف شورای حکام، یکی از همکاران بسیار نزدیک آقای آمانو بوده.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی از مسئولین اعدام‌های سال 67 بار دیگر از عمل کردش در آنچه که به اسم هیئت یا کمیته مرگ معروف شده دفاع کرده است. او حتی مدعی شده انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در سال 95 به عبارت وی کار سازمان‌های امنیتی موساد و سیا برای براندازی جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله منتظری در آن فایل صوتی خطاب به اعضای هیئت مرگ آن اعدام‌های دست جمعی را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی خوانده است. وحید پوراستاد.
مصطفی پور محمدی از مسئولین اعدام‌های سال 67 بار دیگر از عملکرد خود دفاع کرد و در گفتگوی تصویری با نشریه مسدس گفت به جای اینکه او پاسخگوی عملکرد خود در آن دوران باشد و جواب حقوقی بدهد، باید به گفته او منافقین پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها رسیدگی شود. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان منافقین یاد می‌شود. مصطفی پور محمدی در توجیه اعدام‌های آن سال به نقشه و عملیات آنان برای تسخیر جماران و صدا و سیما و همچنین کشتن آیت الله خمینی اشاره می‌کند.
ببینید اصلاً شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای می‌کنید، اما معلق و او پس از مدتی رفتاری می‌کنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی و سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
میدونی که اعدام شدن همه همدست بودن
اگه اصرار داشتن به همدست. ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حد اقلی بود که رعایت میشده، اصلا کسی در این تردید نداره، حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه واسه کسی بشه. ولی کسی که تو نقشه عملیات طرح فرارش ریخته فردام قرار جمارانو بگیره، امامو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقشه عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چطور بکن، اینا رو ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی. ما هنوز تصفیه حسابم نکردیم و وقت این حرفا نیست، وقت تصفیه حساب الان.
آیت الله منتظری در خاطرات خود شمار اعدام‌های سال 67 را 2800 تا 3800 نفر برآورد کرده است و برخی از مدافعان حقوق بشر این رقم را بیش از این اعلام می‌کنند. ایرج مستاقی از زندانیان جان به در برده از اعدام‌های سال 67 که خود 10 سال در زندان بوده درباره گفته‌های جدید مصطفی پور محمدی می‌گوید:
هر چه که میگذره داستان‌های جدیدتری اینا مطرح میکنن، در حالی که نوار صوتی دیدار این افراد با آیت الله منتظری هست اون موقع داغ بوده، باید آخرین اطلاعاتی که در دستشون بوده و بر اساس اون زندانی اعدام کردن رو با آیت الله منتظری ارائه میدادن. امروز ایشون بعد از 30 سال تازه میاد میگه این زندانیا نقشه فرار کشیده بودن، بعد خواستن جمارانو بگیرن، امامو بگیرن، اطرافیان امامو بکشن، صدا سیما مرکز حکومتی رو بگیرن، نقشه عملیاتی داشتن، می‌خواستن چیکارشون کنن. بعد شما فکر کنید چرا اینا رو اون روز با آیت الله منتظری نگفتن؟ بعد فکر کنید چرا توده‌ای یا چرا زندانیان چپ، چرا پیرمردهای توده‌ای رو اینا رو چرا اعدام کردن؟ یه دلیل داره این صحبت‌ها. اینا پاسخی ندارن به ارتباط با جنایتی که مرتکب شدن. این به نظر آیت الله منتظری بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامیه. جدای از این، ایشون به خاطر اینکه در دولت دوم آقای روحانی به خاطر افشاگری‌های مردم و فشار مردم از دولت حذف شد، از وزارت دادگستری حذف شد، اینجوری داره کینه کشی می‌کنه و اینجوری داره جواب میده.
در سال 1395 نیز احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، یک فایل صوتی متعلق به او را منتشر کرد که در آن آیت الله حسین علی منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ در 24 مرداد سال 67 از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
مقام های حاضر در آن جلسه با آیت الله منتظری، حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شدند. مصطفی پور محمدی همچنین در گفتگو با نشریه مثلث انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره این اعدام ها را عملیات مشترک CIA، موساد و عربستان برای موج جدید براندازی در ایران خوانده است.
پخش شد دیگه، حالا دیگه برای اینکه خیلی آقایین که معتقد به شفاف سازی هستن، البته شفاف سازی برای دشمن و سپاه دشمن شدن و جاده صاف کنه دشمن شدن، ولی دلیلی نداشت به انتشار این مطالب. اینکه همش مکتوبش منتشر شده بود، نوار برای چی پخش میشه بعد از
نظر خیلی ربط داشت به نامزد شدن آقای رئیسی دیگه؟
نه اصلا ربط
نداره.
عملیات مشترک امریکا، CIA، موساد و عربستان برای موج جدید براندازی در ایران بود. بله، نه این اصلا یه عملیات بزرگه، اصلا ما به این موضوعات کوچیک گره نزنیم.
یکی از اعضای خانواده آیت الله منتظری در گفتگو با رادیو فردا گفته های مصطفی پور محمدی در این زمینه را تکذیب کرد. در شهریور ماه سال 95 نیز پس از آنکه علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس در نامه ای از پور محمدی وزیر دادگستری وقت دولت حسن روحانی خواست که تکلیف شایعات در مورد اعدام های 67 را روشن کند، مصطفی پور محمدی گفت افتخار می کند که دستور خدا را در رابطه با به گفته او منافقین اجرا کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای پور محمدی از وقتی وزیر کشور احمدی نژاد شد، بعد هم وزیر دادگستری روحانی، سعی کرد چهره خودش رو ترمیم کنه. منتها بعد افشای نوار آیت الله منتظری دیگه موضوع هجومی گرفت، از خودش دفاع کرد. شهریور 95 گفته بود من افتخار میکنم دستور خدا رو اجرا کردم. منتها نگرانی های این روزهای امثال پور محمدی دیگه نگرانی تبلیغاتی نیست، نگرانی سیاسی و امنیتی است. میترسند مجاهدین خلق بتونن در این شرایط خودشون رو به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی مطرح کنند، از ارتباطشون با نزدیکان با آقای ترامپ مثل جولیانی، جان بولتون استفاده کنند، از نارضایتی های گسترده مردم بهره برداری کنند، بتونن خودش رو احیا کنند.
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در شهریور ماه سال 95 بیانیه منتشر کرد که در آن از اعدام های گروهی تابستان 67 به عنوان تصمیم تاریخی و انقلابی آیت الله خمینی در برخورد جدی و بدون مساهمه با به گفته آنان منافقین یاد کرد. با این وجود سازمان مجاهدین خلق درباره اعدام‌های سال 67 خواستار محاکمه سران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شده است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
مصطفی پور محمدی جنایتکار که هنوز به سزای اعمال خودش نرسیده، چطور میتونه دفاع بکنه از کارهایی که کرده، از این جنایتی که انجام داده؟ چطور میگه که من افتخار میکنم که دستور خدا رو اجرا کردم، در حالی که ابا داره حتی بگه که چند نفر رو اعدام کرده، کی اعدامشون کرده، کجا دفنشون کرده؟ خب اگر افتخار میکنی، اگر که ابایی نداری، پس چرا اینها رو اعلام نمی کنی؟ پس چرا هنوز این تعداد قربانی ها رو مخفی می کنین؟ پس چرا محل دفن اینا رو نشون نمیدین؟ اگر افتخار داره بیاین اینا رو نشون بدین.
در کشور ما حالا آقای خاتمی اومده میگه با وجود حفظ وضع موجود، یعنی دزدی، اختلاس، قتل و غارت، حتی خانوما اجازه ورود به استادیوم های ورزشی رو ندونن. در حال با وجود حفظ وضع موجود آقای خاتمی معتقدن که مردم بیان رأی بدن. آقا به چی رأی بدن؟ وضع موجود چه وضعی؟ این وضعه.
آقای خاتمی پیدا شد و همه رو ترغیب به مشارکت در انتخابات کردن. حالا یکی نیست به ایشون بگه که حاج آقا شما عقبیتون الان به خاطر اون 8 میلیون رأی اسگیر شده، مقداری راجع به این موضوع اظهار نظر می‌فرمودید. آخه با این همه تخلف و با این همه بگیر ببند و به 10 سال از اون ماجرای دستگیری ها و این افتضاحات انتخاباتی 40 ساله چجوری تا رود میشه بیایی دوباره مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. مولانا عبدالحمید روحانی شاخص اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه در گفتگو با وبسایت رسمی اطلاع رسانی اهل سنت در کشور سنی آنلاین بحران‌های داخلی و خارجی کشور را بی سابقه خوانده و به برخی گرفتاری‌ها واکنش نشان داده است. وی سال گذشته در همین ایام گفته بود که برای سفرش به شهرهای کشور محدودیت‌هایی وجود دارد، اما آنچه را که محدودیت عنوان کرده بود اضافه کرده بود که به صورت رسمی به او ابلاغ نشده و معمولاً به صورت غیر رسمی اعلام می‌شود. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با بی سابقه توصیف کردن بحران‌های داخلی و خارجی ایران گفت مشکل اصلی کشور اقتصادی نیست بلکه سیاسی است. او در این مصاحبه به نظامیان توصیه کرد که بهتر است به رسالت و شغل اصلی خود بازگردند. مولانا عبدالحمید همچنین گفت که دو جناح سیاسی بزرگ اصلاح طلب و اصولگرا نتوانستند برای حل مشکلات ملت ایران و برون رفت کشور از بحران‌های موجود کاری انجام دهند و افزود ما نیز به اصلاح طلبان امیدی نداریم که بتوانند با یک چرخش و تغییر جهت رضایت مردم را کسب کنند. مولانا عبدالحمید در بخشی دیگر از سخنانش یکی از دلایل مشکلات موجود در کشور را تنگ شدن حلقه تایید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان دانست و افزود مجلس فعلی که خروجی شورای نگهبان است نیز به رغم فعالیت 40 ساله خود در وضعیتی نیست که بتواند کشور را به جایگاه مناسبش که شایسته ملت ایران است برساند. او از محدودیت‌های مذهبی در ایران نیز گلایه کرد و گفت اهل سنت در مناطق سنی نشین آزادی نسبی دارند، اما در کلان شهرها و مناطقی که در اقلیت هستند فشار و تنگ نا وجود دارد. تیر ماه سال گذشته مولانا عبدالحمید اعلام کرد که برای سفرش به شهرهای ایران محدودیت‌هایی وجود دارد، اما این محدودیت‌ها به صورت رسمی به او ابلاغ نشدند و معمولاً به صورت غیر رسمی اعلام می‌شوند. در سال‌های گذشته نیز از سفر مولانا عبدالحمید به خارج از کشور برای شرکت در برخی همایش‌های دینی جلوگیری شده است. رهبر جمهوری اسلامی شهریور سال گذشته در اقدامی کم سابقه به یک نامه انتقادی مولانا عبدالحمید در مورد تبعیض نسبت به اهل سنت واکنش نشان داد. آیت الله خامنه‌ای نوشت که ارگان‌های جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض قائل نشوند. با این حال مولانا عبدالحمید روز چهارشنبه باری دیگر تاکید کرد که کسی حاضر نشد به محتوای پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به این نامه عمل کند و پیگیر آن باشد، نه شورای امنیت، نه بیت رهبری و نه جای دیگر. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خواستار چرخش در سیاست خارجی ایران شده گفت باید سیاستی را اتخاذ کنیم که مانع از گرایش برخی از کشورهای اسلامی به اسرائیل شود. او همچنین گفت که هیچ کشوری خارج از مسائل سیاسی و دیپلماسی نباید به افراد، نهادها و ارگانها اجازه فعالیت نظامی در کشوری دیگر را بدهد، زیرا این برخلاف مصالح ملی آن کشور است، که میتواند اشاره ضمنی او به حمایت نظامی ایران از برخی دولتها و نیروهای خارجی باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دیدبان هسته‌ای ملل متحد کرنل فروتا دیپلمات رومانیایی را به عنوان مدیر کل موقت آژانس معرفی کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در پی نشست شورای حکام در وین در بیانیه اعلام کرد که در پی درگذشت یوکیا آمانو مدیر کل آژانس، اعضای شورا تا زمان انتخاب مدیر کل جدید کورنر فروتا را به مدیر کلی موقت این نهاد بین المللی منصوب کردند. رادیو فردا درباره تغییر و تحولات در دیدبان هسته‌ای ملل متحد با یک مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کرده است. بهروز بیات در وین.
آقای فروتا که به عنوان جانشین موقت آقای آمانو تعیین شده از طرف شورای حکام، یک از همکاران بسیار نزدیک آقای آمانو بوده و من از پاره نقل قولایی که ازش شنیدم کاملا انطباق داره با صحبتایی که از آقای آمانو شنیدیم، یعنی که سفت و سخت پشت برجام ایستاده است اقلا تا کنون.
آقای بیات، مقصود از اینکه سفت و سخت پشت برجام ایستاده است منظورتون چیه؟
یعنی که نقل قولی که ازش خواندم در مورد برجام این که ایران به تعهداتش عمل کرده و توصیه کرده که همان گونه پشت تعهداتش بماند و از برجام دفاع کرده در واقع. همونجوری که آقای آمانو هم خوب شدت مدافع برجام بود، خودش جز کسانی بود که در به وجود آمدن برجام نقش مهم داشت و تا آخر هم پشتیبانش بود. از گفته آقای فروتا هم میشه همچی چیزی رو استنباط کرد. البته یه گفته چند گفته کفایت نمی کنه. حالا آنچه که در طول حدود چند ماهی شاید تا یک سالی طبق تجربه های قبلی طول بکشه تا جانشین دائمیه آقای آمانو تعیین بشه، آنچه که تعیین کننده خواهد بود ترکیب شورای حکومت. ترکیب شورای حکام که 35 عضو داره الان به این ترتیب که مثلا 8 تا کشور اتحادیه اروپایی توش شرکت دارن، چند تا دیگه هم غیر اروپایی.
در همین مورد آقای بیات، آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدبان هسته‌ای ملل متحد همواره تاکید داره که روی مسائلی که کار میکنه به شکل علمی و بیطرفانه اینها همه در دستور کارش هست و موازین اصلی شمرده میشه و از مسائل سیاسی خودش رو بیرون میدونه و تنها بر اساس واقعیت ها و مستندات کار میکنه و گزارش میده. به طور کلی این تغییر و تحولات چه اثراتی میتونه داشته باشه روی رویکرد این نهاد بین المللی؟
درسته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد حرفه‌ای در واقع و باید هم قرار است که بی‌طرف باشد. منطقه می‌دانیم که بین تئوری و واقعیت در همه عرصه‌ها اختلاف هست. مثلا در مورد دوره قبل از آقای آمانو تا پایان آقای برادری یک نوعی مکتب سوئدی در رهبری آژانس جاری بود، چون قبلش آقای بلیکس بود و قبل از اونم یک سوئدی رئیسش بود و این ادامه پیدا میکرد تا زمان آقای البرادعی. منتها در آغاز کار آقای آمانو خب این تغییر کرد. آقای آمانو گویا وعده‌هایی هم داده بود امریکایی‌ها، در حال اندکی موضوع سیاسی شد. منتها آقای آمانو بعدها واقعا برگشت بخش حرفه‌ای کارش، نمونش هم اینه که کوشش بزرگی کرد که برجام به وجود بیاد و تا آخر هم ازش دفاع میکرد. منتها مسلماً نقش داره که رئیس آژانس چه کسی باشد و چگونه.
آقای بیات، انتظار میره که هفته آینده نشست دیگر شورای حکام برای تایید برنامه زمانبندی جهت انتصاب مدیر کل دائم آژانس که معمولاً حدود یک سال طول خواهد کشید، ولی گفته میشه که زودتر قرار این انتصاب صورت بگیره یا این انتخاب که به شکلی چه بسا تا اوایل سال آینده میلادی مدیر کل جدید آژانس کار خودش رو آغاز کنه. رقیب احتمالی کورنل فروتا رافائل گروسی نماینده آرژانتین در آژانس، از این دو آیا شورای حکام هست که باید این انتخاب رو به عمل بیاره؟
بله، مسلما بستگی به ترکیب شورای حکام خواهد داشت. طبیعتا نظر به وضعیت جهانی به ویژه پرونده ایران خب خیلی ضرورت داره که سریعتر عمل بکنن. در دوره قبلی آقای آمانو بعد از 6 بار رأی‌گیری موفق شد، حالا امیدواریم اینجوری نباشد. ترکیب شورای حکام هم جوریه که من فکر نمی‌کنم پیشنهادهایی که از طرف آقای ترامپ بخواد به شدت پیش برده بشه بتونه اکثریتی داشته باشه در شورای حکام. آیا آقای گروسی یا آقای فروتا خواهد بود؟ اینا با قاطعیت نمیشه گفت. طبیعتاً این دو نفرن که تجربه دارن در این سازمان و اگر پس کنیم که در چیدنشون آقای آمانو نقش بزرگی داشته و به لحاظ تفکری نزدیکن، خب امکان این وجود دارد که ترکیب شورای حکام به اضافه این شخصیت ها که مسیر آقای آمانو ادامه پیدا کنه، این به احتمال بیشتری من بیشتر احتمال میدم که از سیاست آژانس تغییرات اساسی حاصل نشه. اونم به دو علتی که گفتم، اگر این دو نفر باشن که جزء چیدمان آقای آمانو هم و همچنین ترکیب شورای حکام که آنچنان نیست که بخواد از سیاست نسبتاً تند و تیز دولت آقای ترامپ پشتیبانی بکند.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد بود در وین در گفتگو با رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادگاهی در برزیل شرکت ملی نفت آن کشور را ملزم کرده به کشتی‌های ایرانی باوند و ترمه که بیش از دو ماه است به دلیل خودداری پتروپراس در بنادر برزیل بلا تکلیف ماندند سوخت رسانی کند. تهران پیشتر گفت در صورت عدم فروش سوخت به کشتی‌های نامبرده از سوی برزیل واردات کالا از آن کشور را متوقف می‌کند. همکارمان الهی روانشاد.
دو کشتی ایرانی که بیش از دو ماه است که به انتظار سوخت در بنادر برزیل متوقف ماندند، باوند و ترمه نام دارند. انتظار آنها به دلیل امتناع شرکت ملی نفت برزیل پتروبراس از ارائه سوخت به آنهاست. خبرگزاری رویترز روز 27 تیر ماه گزارش داد که این دو کشتی که توسط آمریکا تحریم شدند، برای واردات ذرت از برزیل راهی این کشور شدند. اما شرکت‌های برزیلی از جمله شرکت ملی نفت این کشور از ترس تحریم‌های آمریکا حاضر به سوخت رسانی به آنها نشدند و به نوشته این خبرگزاری احتمالاً ایران مجبور خواهد شد که خود برای آنها سوخت ارسال کند. حال دادگاه برزیل میگوید شرکت الوا کویمیکای برزیل صادرکننده ذرت به ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا نیست و پتروبراس یا همان شرکت ملی نفت برزیل باید به کشتی‌های ایرانی حمل کننده بار این شرکت سوخت تحویل دهد. یک سخنگوی شرکت الوا کویمیکا به تازگی به آسوشیتد پرس گفته بود این شرکت به دادگاه برزیل مراجعه کرده تا برای سوختگیری کشتی‌های ایرانی حکم بگیرد. دو کشتی باوند و ترمه دو ماه پیش کود شیمیایی به برزیل حمل کرده و هنگام بازگشتن قرار بود 116 هزار تن ذرت از این کشور به ایران حمل کنند، اما با کمبود سوخت مواجه شدند. حکم دادگاه برای سوخت رسانی به این دو کشتی می‌تواند عواقب چشمگیری برای شرکت الوا کویمیکای برزیلی داشته باشد. این شرکت در آمریکا نه تنها تولید نفت و گاز دارد، بلکه پالایشگاهی با ظرفیت روزانه 110 هزار بشکه را نیز در ایالت تگزاس اداره می‌کند. جایر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل 28 تیر ماه درست یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره متوقف ماندن کشتی‌های ایران در سواحل این کشور اعلام کرد که دولتش به شرکت‌های این کشور درباره گستره تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پیامدهای نقض این تحریم‌ها هشدار داده است. بر اساس آمارهای گمرک ایران، برزیل سال گذشته 489 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده، اما آمارهای رسمی برزیل نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ایران در سال گذشته 2 میلیارد دلار بوده است. صادرات ذرت برزیل به ایران در سال گذشته 30% نسبت به سال 2017 میلادی، یعنی دو سال پیش، افزایش داشته، اما فروش دیگر محصولات مانند گوشت و شکر به شدت افت کرده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
در ادامه مجله نیمه شب، رویدادهای ورزشی با حبیب روشنزاده و بحث و مناظره این هفته در حیطه کمتر پرداخته شده دیگری. اما پیش از آن با نزدیک شدن به 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر میگوید در جریان حملات موشکی هفته جاری به سوریه 6 تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. نیروی دریایی بریتانیا مأمور شد کشتی‌های حامل پرچم بریتانیا را در تنگه هرمز همراهی کند. دادگاهی در برزیل شرکت ملی نفت آن کشور را ملزم کرد به کشتی‌های ایرانی سوخت رسانی کند. بر پایه بودجه سال جاری فروش نفت ایران به 300 هزار بشکه نفت در روز سقوط کرده است. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی دست کم 116 تن ناپدید شدند. نخست وزیر جدید بریتانیا رهبر حزب کارگر را متهم کرد از شبکه پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی پول دریافت کرده است. اما تازه ترین جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، سقوط یا صعود؟ حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین جدول رده‌بندی فیفا 3 پله سقوط کرد و در رده 23 قرار گرفت. در جدول رده‌بندی ماهانه فیفا که روز پنجشنبه انتشار یافت، تیم ملی فوتبال ایران که قبلا در جایگاه 20 قرار داشت به رده 23 سقوط کرد. اما در میان تیم‌های آسیایی ایران همچنان اول است و تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و استرالیا 2 تا 4. در سطح جهان تیم ملی فوتبال بلژیک در جایگاه نخست قرار دارد و برزیل و فرانسه 2 و 3. ایران اگر بازی تدارکاتی احتمالی را که شهریور ماه قرار است با بنگلادش برگزار کند با پیروزی به پایان برساند که احتمال آن وجود دارد، در جدول فیفا در ماه آینده از مکان 23 بالاتر خواهد رفت. تیم ملی والیبال جوانان ایران امروز جمعه در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان به مصاف تیم ملی والیبال جوانان برزیل می‌رود. این مسابقات در بحرین برگزار می‌شود و ایران تا رسیدن به مرحله نیمه نهایی 6 مسابقه برگزار کرده که در 4 تای آن پیروز شده. دیدار تیم‌های ایران و برزیل ساعت 6:30 بعد از ظهر برگزار می‌شود و اگر ایران در این بازی پیروز شود، برای نخستین بار به فینال والیبال جوانان جهان راه خواهد یافت. بازی دیگر نیمه نهایی را جوانان ایتالیا و روسیه برگزار می‌کنند، دو تیمی که قبلاً در این مسابقات بر تیم ملی جوانان ایران پیروز شدند. در بازی‌های دوستانه فوتبال در جهان که به هنگام تابستان بیشتر رایج است، تیم فوتبال لیورپول قهرمان باشگاه‌های اروپا در نیویورک به مصاف تیم اسپورتینگ لیسبون رفت ولی زورش به این تیم پرتغالی نرسید. به گزارش شبکه TNT، اسپورتینگ پرتغال در دقیقه 53 توسط مارکوس وندل بازیکن برزیلی خود دروازه قهرمان باشگاه‌های اروپا را باز کرد و بازی 2-2 مساوی پایان یافت. در جام بین المللی قهرمانان تیم فوتبال بنفیکا قهرمان پرتغال در آمریکا تیم فیورنتینای ایتالیا را 2-1 شکست داد. در شانگهای نیز منچستر یونایتد 2-1 بر تیم دیگر انگلیسی تاتنهام پیروز شد. و تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان، روز پنجشنبه مرحله 18 خود را پشت سر گذاشت و همچنان جولیان آلاپھیلیپ دوچرخه سوار فرانسوی در صدر جدول 18 مرحله قرار دارد. دوچرخه سواران کولومبیا و قزاقستان 2 و 3. بیش از 150 دوچرخه سوار زبده جهان در این مسابقه بزرگ شرکت دارند. از مسیر تقریباً 3500 کیلومتری این مسابقه تا کنون 3090 کیلومتر طی شده و 410 کیلومتر دیگر باقی است.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز در رادیو فردا بدون ایست با پخش زنده اخبار و گزارش‌های چهار گوشه جهان و ایران همراه شما هستند. پایان بخش مجله نیمه شب، بحث و مناظره این هفته در عرصه دیگری که کمتر پرداخته و چه بسا صحبت شده است.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خرید و فروش و مصرف ماریجوانا که در فرهنگ عمومی با عنوان وید یا علف هم شناخته می شود، در بعضی ایالت‌های آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی نه تنها جرم زدائی که هر روز آزادتر و عمومی‌تر شده. موضوعی به شدت مناقشه برانگیز که همه سوال‌های زیادی درباره آن دارند، اما کمتر درباره‌اش حرف زده می شود. لیبرتاریان ها و طرفداران آزادی مطلق شهروندان می گویند به حکومت ها هیچ ربطی ندارد که هر انسان با بدن خود چه می کند. عده‌ای از متخصصان مصرف گاه گاه و تفننی علف را مضر نمی دانند و عده‌ای می گویند حتی یک بار مصرف این مواد می تواند آثار غیر قابل بازگشتی روی مغز انسان بگذارد، چه برسد به مصرف مداوم آن. دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب، و دکتر فوجان زینی، روانشناس، این هفته در تابو درباره همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیم بخزایی هستم. سلام، به تابوی نفته خوش آمدید. آقای دکتر کیمیایی، بحث این هفته رو با شما آغاز می‌کنیم. سوال زیاده در این مورد، ولی من می‌خوام که پیش از هر سوال دیگری دقیقاً به این پرسش پاسخ بدیم که ماریجوانا چه اثری بر کجای ساختار مغز انسان دقیقاً می‌گذاره. می‌تونیم با این توضیح وارد بحث بشیم و بحث رو ادامه بدیم.
ماریجوانا مثل بقیه دواهایی که سایکودلیکن یا اینکه روانگردان هستن، گیرنده های توی خود مغز داره، گیرنده هایی که همون THC یا تتراهایدروکانابیس که ماده اصلی توهمزای حشیش هستش تو خود مغز هستن و وقتی مصرف میشن همین گیرنده های کانابیس رو توی مغز تحریک میکنن و همون حالات غیرعادی که تولید میکنن رو تولید میکنه به خاطر تحریک همین گیرنده هایی که گیرنده های خود کانابیسی که به طور طبیعی توی مغز هست و جزء سیستم لیمبیک مغز هست برای ایجاد ادراکات طبیعی که با مصرف ترکیبات حشیش یا کانابیس به طور غیر طبیعی به تحریک در میان و حالات غیر طبیعی ایجاد میکنه.
آیا ماندگار آقای دکتر میتونه که اثر ماندگاری داشته باشه بر فرد؟ روی کارکردهای مغز او میتونه به طور کلی اثر بگذاره؟ یا مثلا حتی در بعضی از تحلیل ها گفته میشه میتونه بخش های از مغز یا کارکردهای از مغز رو مختل کنه؟ آیا این ممکنه یا اینکه اثراتی است که موقت و کوتاه مدت و به پایان میرسه بعد از چند ساعت؟
من یه لیست جرم هستش از یه مقاله ای که 28 جون همین امسال در اومده و 4000 نفر رو مورد مطالعه قرار داده که بین 1 ماه تا 50 سال ماریجوانا مصرف کرده بودن و عوارض اینا رو همه رو نوشته و این عوارض از سکته مغزی گرفته تا اعتیاد به مواد دیگه، تا اعتیاد به خود مشتقات حشیش، تا سنگ کلیه، ایست قلبی، ایست تنفسی، ایده خودکشی داشتن یا حتی دست به خودکشی زدن موفقیت آمیز یا ناموفقیت آمیز و استفراغهای مقاوم به درمان، مرگ زودرس، تشنج، افزایش یا کاهش نامناسب وزن بدن، کاهش ویتامینای دیگه توی بدن، شکم درد، اختلالات شخصیتی و در موارد مزمنش ابتلا به بیماری دو قطبی یا بایپولار گزارش داده شده و در تمام کسانی که طولانی استفادهش کردن تمایل به اعتیادات دیگه درشون بسیار زیاد شده. ولی نکته مهمی که هستش اختلالات خاطره یا زوال عقل هستش که در مصرف کننده های مزمن ایجاد میشه. مطالعات زیادی کردن با تصویربرداری از مغز با اسکنهای مختلف در حینی که مصرف کننده تحت تاثیر هشیش هستش، عروق مغز به شدت منقبض میشه و این انقباض که باعث کمخونی مغز میشه که احتمالاً عامل همون توهماتش هستش، بیشتر در سیستم هیپوکامپ هستش. سیستم هیپوکامپ در واقع سیستمی هستش که قشر جلو پیشونی از طریق اون به بایگانی خاطرات آدم دسترسی پیدا میکنه و این کمخونی مزمنی که در هیپوکامپ ایجاد میشه در دراز مدت میتونه یک زوال عقل یا نسیان یا دیمنشیای مخصوص خودش ایجاد کنه.
اجازه بدید که بریم به خانم دکتر زینی، مهمان دیگر برنامه‌مون. خانم دکتر زینی، آنچه که آقای دکتر کیمیایی مطرح کردن خب تصویر ترسناکی است. با این حال می‌بینیم که در ایالت‌های در بعضی از ایالت‌های آمریکا، در خیلی از کشورهای اروپایی اساساً یه جنبشی اصلاً برای آزادسازی استفاده از ماریجوانا رو شاهد هستیم. مثلا در ایالت‌های مثل کالیفرنیا شما حتی فروشگاه‌هایی دارید که به آزادی اونجا سفارش قبول میکنند، مانیتورهایی وجود داره، انتخاب میکنن مردم، خرید میکنن و با همون تجهیزات. اگر که اینقدر با چیز وحشتناکی روبرو هستیم با عوارضی که آقای دکتر گفتند، چرا میبینیم که اینقدر تمایل بهش وجود داره و افراد زیادی اون رو امتحان میکنن؟
به هر صورت این از خود بی خود شدن، مثل این که مثلا انسان تفاوتش با بقیه حیوانات اینه که این قسمت پیش جلوی فرانتال کورتکس به وجود اومده که فکر زیاد میکنه. انسان هم سعی میکنه کنن گهگداری این افکار رو کمش بکنن با موادی که ممکنه استفاده کنن. ضررهای ماریجوانا نسبت به ضررهای بقیه مواد مخدر مثل تریاک یا کوکائین یا آمفتامین یا کریستال شیشه از و و و خیلی خیلی کمتر بوده، ولی دلیل بر این نیست که ضرر نزنه. مثل که سیگار الان بزرگترین ضررها رو به انسان‌ها داره میزنه، ولی خب دارن میفروشنش. مشروب خوردن ضررهاشو همه ماها میدونیم، ولی خب همه دنیا هم دارن استفاده میکنن. اگر یک ماده ای رو که ضرر داره برای بدن شما، چه گوشت قرمز باشه، چه چربی زیاد باشه، چه نمک باشه، چه شکر باشه که الان همه دنیا دارن استفاده میکنن، بدترین دراگ الان شکری که داره استفاده میشه، اگر که خب یک بدن زیاد از این مصرف بکنه و روزانه مصرف بکنه، شروع میکنه طبیعتاً بدن رو به تحلیل بردن. اگر هر کدوم از این موارد رو گهگداری یک نفر داره استفاده میکنه برای تفنن، برای تیست، برای لذت بردن، خب بدن حتی اگر بهش نسازه سعی میکنه که خودش رو بازسازی بکنه. صحبت هایی رو که جناب دکتر میفرمودن داشتن ریسرچر میگفتن که کسانی هستن که دارن به زیاد استفاده میکنن، هر روز استفاده میکنن و طبیعتاً هر ماده ای رو شما مکررن زیاد استفاده بکنین به هر صورت به بدن شما ضرر خواهد داد. آیا این نیازی هست که برای انسان‌ها وجود داره؟ مکررن شما می‌بینین که احتیاج به اینی که استراحتی به وجود بیاد نه فقط برای بدن بلکه برای مغز هم وجود میاد. واسه همینم هم الان سالیان ساله مایندفولنس، مدیتیشن، یوگا از دنیای شرق یواش یواش دیگه به دنیای غرب هم اومده که یاد بگیرن اشخاص چجوری استرسشون رو پایین‌تر بیارن. برخی از اشخاص دوست دارن که خیلی سریع‌تر این کار رو انجام بدن بدون اینی که زحمتش رو بکشن. در حقیقت یک ماده رو استفاده میکنین و با اون ماده فوری میتونین این کار رو انجام بدین. در نتیجه بله، این رو میتونن استفاده بکنن از اغلب مواد مخدر که بتونن تغییری در مدل احساسات و مدل فکر کردنشون مغز رو تقریبا تغییر میده.
موافق نیستم که این اثر تغییر ذهنیت مواد مخدر من جمله توهمزاها هیچ گونه اثر مفیدی برای کارهای زندگی بشر داشته باشه. شما وقتی که ماریجوانا مصرف میکنید از دنیای واقعی خارج میشه. این فیلتری که تو مغزتون هستش که در واقع پردازشایی که در زیر سطح آگاهی در مغز جریان دارن و نباید به آگاهیتون برسن و همه در هم و بر هم هستن و هیچ ارتباطی با واقعیت دنیای خارج یا حتی واقعیتی که در ذهن شما هست و شما رو مضطرب کرده یا افسرده کرده یا دچار گرفتاری های کار و زندگی کرده، هیچ ارتباطی با اونا نمیتونه داشته باشه و اون حالت ذهنی که براتون این مواد روان افسا یا روانگردان ایجاد میکنن هیچ گونه کمکی برای حل مسائلتون نخواهد کرد. شما نمیتونین از یک سیستم الکتروشیمیایی که در حال اختلال هستش محصول خوبی دریافت کنید که بتونید مورد استفاده قرار بدین. وقتی که شما یه ماده روانگردانی استفاده میکنین، چیزی که به ادراکتون میرسه هیچ ارتباطی با واقعیت نداره و هیچ قابلیت استفاده هم نداره و فقط یه حالت گولزننده‌ای هستش که دور از واقعیته. از نظر تفننی مصرف کردنش هم واقعا راهای خیلی بهتری هستش، دور از این که آدم خودشو داره در واقع مخاطره عوارض که گفتم قرار بده. دیدم مریضی که از مشتقات جدید ماریجوانا به اسم K2 استفاده میکردن، هفته نبود که من در بیمارستان یکی دو نفرشون نبینم که ایست قلبی یا ایست تنفسی کردن و هیچ کنمشون هم زنده نموندن. اون وقت از نظر حکومت ها چرا آزادش کردن؟ تنها چیزی که واقعا به نظر میرسه این هستش که میخوان زندان ها رو خالی کنن، مخصوصا در امریکا میخوان مردم رو آزاد بگذارن، ولی اشکالشون در این هستش که نمیان مردم رو تعلیم بدن که این کارهایی که میکنن چه عوارضی ممکنه برای خودشون و برای اجتماعشون ایجاد کنه. به همین جهت من کاملا مخالف آزاد کردن مصرف ماریجوانا به هر طریقی هستم.
خانم دکتر زینی، من سوالم اینه که خب این روزها از خیلی ها میشنویم که با مصرف مثلا مقدار کمی ماریجوانا یک تجربه معنوی رو اینطور که توصیف میکنن یا یک تجربه عمیقی رو تونستن بهش دسترسی پیدا بکنن و اون رو گزارش میدن، یا مثلا به سطح دیگری از آگاهی خودشون نسبت به زمان و مکان دست پیدا کردن. میخوام بدونم اگر کسی با این تجربه نزد شما بیاد، الزاماً فکر میکنید که کاری کرده که صرفاً به خودش ضرر زده اینطور که آقای دکتر کیمیایی میگن، یا این تجربه هم به هر حال تجربه‌ای هست که میشه برای اون ارزشی قائل شد؟
ببینید، من هم دلم میخواد هر دو طرف رو بگم. من جناب دکتر رو باهاشون هم عقیدم تو خیلی از شرایط و خب پزشک هستن، ایشون قسم خورده هستن به اینی که انسان‌ها رو به فضای سلامت ببرن و مشخصا ماریجوانا تو هیچ شرایطی یک انسان رو به فضای سلامت نمیبره. آیا اشخاصی هستن که وقتی که ماریجوانا رو استفاده میکنن تجربیات به خصوصی دارن؟ بله، به خاطر اینکه اون ماریجوانا یکی از دراگای هستش که تمام قسمت مغز رو در بر میگیره. ممکنه مثلا کوکائین یک قسمت به خصوصی رو فقط در بر بگیره، ولی ماریجوانا تمام قسمت مغز رو در بر میگیره. دانچه خیلی ها تصورشون اینه که من شروع میکنم شعر گفتن، از خود بیخود میشم و یه مقدار زیادی مسائلی رو که ممکنه تشویش و اضطراب به وجود بیاره که باعث نگه داشتن خلاقیت یک نفر بشه، با ماریجوانا کمتر میشه و در نتیجه طرف دست پیدا میکنه به اون که خلاقیتش رو تجربه بکنه. من 23 سال الان با معتادا دارم کار میکنم، برای خیلی مدت کوتاهی قسمت هایی از مغزشون یک دفعه باز میشه و تجربه میکنن که خب براشون جالبه، ولی آیا این کاریه که قرار هر روز آدم ها انجام بدن؟ میدونین، فکر نمی کنم به گهگداری یک نفر میخواد یه چیزی تجربه بکنه که احساس خلسگی بکنه. خب تفرق میکنه، یک تجربه است. من فکر کنم کماکان تفاوت این جریان اینه که آیا انسان‌ها خوششون میاد از تجربه کردن چیزهای عجیب؟ بله. آیا ماریجوانا هم تو اون شرایط میتونه جالب باشه؟ بله. ولی اینه که به هر صورت وقتی که یک دراگ رو شما از فضای تفنن در بیارید و فضای روزمرهش بکنید، ضررهاشو خواهد داشتم، اون هم نمیشه کتمان کرد. یکی از دلایل دیگه که حداقل در امریکا شروع شد مسئله ماریجوانا اوج گرفتن، زمانی بودش که به خاطر درد که زیاد بود، داروهایی رو مثل نارکاتیکس، مثل پین مدیکیشن، مثل اکسیتوسین و اینا رو داشتن به آدما میدادن که نه تنها اینها داشتن آدمها رو معتاد میکردن، شخصیتشون رو عوض میکردن، سیستمشون رو عوض میکردن. الان میبینین که توی امریکا بالاترین اپیدمی هست روی همین داروها، و از اینجا شروع شد که وقتی که دیدن یک نفری که مثلا سرطان داره و درد خیلی زیاد داره، از اونجا برگشتن یک مقدار از پزشکان امریکا گفتن که اگر شما قراره به هر صورت این داروهای خیلی قویه که درد رو میاره پایین رو با آدما بدین که معتادشون کنین، تازه کار براشون نمیکنه، اینا باید این بیشترش بکنن این مسئله رو، خب شاید ماریجوانا استفاده کردن اون همه ضرر اون رو نداشته باشه، در نتیجه بیاین مطمئن شروع کنین به جایی که بهشون اون نوع داروها رو بدین این رو بدین.
من قبل از اینکه برگردم به آقای دکتر کیمیایی میخوام خیلی کوتاه ازتون بپرسم، چون شما تاکید کردین که خب حالا انسان شاید بخواد تجربه ای داشته باشه یا تفننی باشه، من خودم در تحقیقاتی میکردم این، چون ممکن شنوندگان ما از گروه سنی پایین‌تر هم باشن، این مدام در تحقیقات آمده بود که واقعا زیر 25 سال مغز انسان هنوز آمادگی این رو نداره که یک چنین تغییرات شیمیایی رو در خودش بپذیره و ممکنه آسیب دائمی به مغز وارد بشه. این آیا درسته خانم دکتر؟
بله، تمام تحقیقاتی که کردن، چون مغز انسان داره ساخته میشه تقریبا تا 25 سالگی و حتی برای مردها تا 27 سالگی، هر نوع ماده شیمیایی که مکررن به این مغز برسه تفاوت میده مدل ساخته شدن مغز رو. و به خاطر همین الان که شما میبینین الان بچه‌ها تقریبا سن 11 سالگی تو مدرسه دیگه دسترسی دارن. تو همین تحقیقات نشون داده کسانی که از زیر سن 18 سال شروع میکنن، درصد اینه که این اشخاص معتاد بشن به مواد خیلی خیلی بدتر، خیلی درصدش بالا میره. برای اینکه مدلی که مغز داره خودش رو در اون شرایط تدوین میکنه اینه که یاد نمیگیره مهارت فکر کردن درست، تشخیص دادن و تمیز دادن فکر درست و چجوری از احساسات نگهداری کردن. در ذهن آدمی میبینیم که 30 سالشه هنوز رفتار بچه 11 ساله رو داره انجام میده، هم رو تصمیم گیری هم توی مسائل احساسی و رفتار. برای که اون قسمت های مغز هیچ وقت رشد نکرده. اسمش روشه Mind Altering Substance.
آقای دکتر کیمیایی، برمیگردم به شما. من میخوام ازتون بپرسم که مثلا موارد زیادی هست صحبت میشه این که ماریجوانا در درمان سر یا مثلا MS یه فهرستی از بیماری ها استفاده شده، یا مثلا در آمریکا رسما داروهایی از همین ماده موجود در ماریجوانا ساخته میشه، در خیلی از کشورهای دیگه هم گزارش ها هست که این داروها ساخته میشه، عرضه میشه، حتی در مواد غذایی مثلا کره کنابیس یا در آشپزی، در کیک، شکلات، نوشیدنی. خب این نکته‌ای که شما می‌فرمایید، این رو وقت چه کار باید کرد؟
ببینید، برای مریضی که در واقع در فاز ترمینال یا نهایی بیماریش هستش، به هر چیزی که میتونیم استفاده میکنیم و ترسی از این نداریم که عارضه ایجاد بشه. ولی برای مریض مثلا سرعی هیچ گونه تحقیق دقیق بی‌طرف وجود نداره که مثلا سر رو خوب میکنه. در عوضش خود ماریجوانا در اثر مصرف طولانی میتونه سرزا باشه. برای تسکین درد هم همینجوریه. درست فرمودن خانم دکتر که یه اپیدمی مصرف شب افیونیا تو دنیا هست، مخصوصا تو امریکا، و ما در آینده نه چندان دوری یه نسلی خواهیم داشت که اکثرشون اختلالات عمیق مغزی دارن، همجوری که خانم دکتر گفتن، و اینا زوال عقلی پیدا میکنن، راه حل مسائل رو نمیدونن، یاد نمیگیرن، و ساختار مغزشون هم سیستم لیمبیکشون و هم قشر مغزشون به طور پراکنده دچار اشکال میشه. اون وقت مسئله تفننی استفاده کردن، واقعا من نمیدونم که چرا باید آدم برای تفنن خودشو در معرض ماده قرار بده که در واقع با ارزشترین هدیه طبیعت به اونو که محصول 3.8 میلیارد سال تحوله، اینو تغییر عملکردی بدش و یه ادراک کاذبی بهش دست میده که خیلی زود گذره، عاقبت خوبی نداره. این تفننی استفاده کردنش هم برای من همیشه زیر سوال بود. اگر احتیاج دارین که فکر کن استرابتون رو کم کنین، کارهای فیزیکی انجام بدید، ورزش کنید، به مدیتیشن کنید، یوگا برید، روابط اجتماعیتون رو بهتر کنید، اصلا سعی کنید مسئله استراباورتون یا افسردگیتون رو به طور علمی درمان کنید به جای اینکه دستاویزتون این مواد روانگردان باشه. ما رو امسال تو واشنگتن مجبور کردن 3 ساعت راجع به همین ماریجوانا آموزش ببینیم. در واقع من میتونم خلاصش کنم که هیچ گونه اثر درمانی ثابت شده نداره، بلکه تاکید برای هستش که عوارض زیادی ایجاد میکنه.
آقای دکتر، آیا این رو هم بد نیست اینجا بگیم، چون بین مصرف کنندگان ماریجوانا این وجود داره که گفته میشه مثلا گیاهی یا ماده که THC کمتری داره اون وقت عوارض روانی کمتری داره، حالا اگه THCش خیلی بالاتر باشه عوارض روانیش بالاتر یا اثر مخربش روی مغز، این هم همینطور هست؟
بله، همه موادی که روی مغز اثر دارن دوز دیپندنت، یعنی وابسته به مقدار مصرفی هستش. اینو در باره کوکائین مطالعه کردن، کوکائین رو رقیقش کردن و مقدار خیلی جزئی زدن، هیچ گونه اثری روی مریض با معتاد کوکائینی نداشته، در حالی که مقدار زیاد چون که بزنن بهش اون راش کوکائینی رو میده. ماریجوانا هم همین هستش، ولی این در واقع یه چونه زدنی هست که اصلا چرا باید استفاده بشه. اگر میخوان لذت ایجاد کنین، راههای بسیار زیادی هستش که لذت ایجاد کنین، و شما نمیدونین که همون اولین مصرفی که میکنین میتونه باعث سکته قلبی و مغزی و یا قطع تنفستون یا ایست قلبی بشه.
چینو آدم نمیدونه گزارش شده آقای
دکتر. اتفاقا من همین جلو هستش، همین کمتر از یک ماه نوشته، اولیشو نوشته سکته مغزی، چهارمیشو نوشته ایست تنفسی. اینا همیه در عرض همون صفر تا یک ماه اول ایجاد میشه، یعنی همون تفنن استفاده میکنه و یه دفعه میدید سکته مغزی کرد. هیچ الزامی نداره که آدم این مغز نازنینشو که گرانبهاترینه، یعنی در واقع مدیر بدنش هستش، به هیچ دلیلی اختلال درش ایجاد نه.
خانم دکتر زینی، ما بحث THC رو کردیم، یکی از موارد مهمی که در بحث ماریجوانا مطرح است. الان بحث در واقع دستکاری ژنتیک در این مواد هم هست برای اینکه بتونن درصد سرخوشی یا ایجاد وهم رو در این مواد افزایش بدن. آیا این خطر مستقلی رو و فراتری رو حتی تولید میکنه برای کسانی که ممکن شنونده برنامه ما باشن و فکر بکنن به مصرف ماریجوانا؟
حتما. اولین صحبت اینه که دکتر میفرم بودن که چرا یک نفر حالت تفننی استفاده میکنه. خب برای اینکه شما هر چقدر که لذت ببرین از مسائل معمولی، مقداری که این نوع مواد مخدر هر کدومشون دوپامین مغز رو یک دفعه میاره بالا رو، خب مثلا رفتن سینما یا یه ساز موسیقی زدن یا هر چیزی، یک دفعه رقصیدن به وجود نمیاره. در نتیجه وقتی که تجربه همچین دوپامین سرجی که میکنه اون شخص، دیگه حالتهای عادی بهش کیفو نمیده، مغز اونها رو در یک جای قفل میکنه که فقط دیگه اون رو میخواد استفاده کنه. الان شما دارین دقت میکنین به اینی که تمام این گیاه‌ها رو دارن جنتیکلی مودیفای میکنن و مخصوصا وصلشون میکنن به چیزهای دیگه. THC که ماده‌ای هستش که هلوسیناتوریه، اون رو دارن بیشتر میکنن. من که 30 سال تو این کار هستم و دائم داشتم سمزدائی میکردم یا با معتادین کار میکردم، در عرض این 5 ساله اخیر بالاترین ریتی رو دیدم که اشخاصی که کارایی خیلی زیبایی داشتن در جامعه، سطح خیلی بالا در جامعه بودن، شروع کردن استفاده کردن و به فاصله 1 تا 2 سال خونه‌شون نشستن، سر کله‌شون رو از ته تراشیدن، هفتیر کنارشون گرفتن و دارن فکر میکنن تمام آدم ها دنبالشونن و پرانویای شدید، بیزنسمنای عالی بودن و همه اینا زندگی هاشون رو به فاصله 1 سال تا 2 سال کاملا از دست دادن و تو خونه‌شون نشستن. و به خاطر این جریانی که THC بالاتر و جنتیک مودیفیکیشن و قاطی کردن ماریجوانا با چیزای دیگه، یا اینی که با MDMA با اکستسی قاطیش میکنن که قویتر و قویتر بشه. حالا هم که مثل بوتیک دیگه بلند میشن میرن قشنگ استفاده میگن که چه نوع چیزی رو میخوان، یه دونه استفاده میکنن که با صبح باشه که تحرک بده، یه دونه استفاده میکنن که شب باشه خوابشون بکنه. در نتیجه میبینی که الان این دیگه یه دونه برگی نبودش که میگن مثلا طرف میشه یه دونه کیسه تخمه میخورد که یک ذره حالا سرش گیج بره خوشش بیاد. یه مقدار این جریان داره خطرناکتر میشه به خاطر اینی که خب برای فروش انواع و اقسام نوعای مختلفش رو دارن به وجود میارن. در نتیجه اینها خب چیزاییه که اگر هم دوست دارن انسانها با تفننش کیف بکنن، حداقل آدم باید ضررهاشو بدونه.
خانم دکتر زینب، در دقیقه پایانی برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو مخصوصا به عنوان روانشناس در مورد این موضوع خوبه که بشنویم، خطاب به شنوندگانی که یا ممکنه که از سر تفنن ماریجوانا مصرف بکنن یا این مصرف براشون به هر روزه تبدیل شده یا بی نهایت پرسش دارن در مورد این که امتحان بکنن یا نکنن.
به نظر من مسئولانه بودن راجع به استفاده هر ماده یا هر حرکتی که ما به این بدنمون داریم انجام میدیم و مغزمون مهمه. آگاه باشیم به اینه که چه چیزی رو داریم توی بدنمون میاریم. یک کسی که آگاهانه این کارو میکنه قاعدتاً ممکنه که بتونه لذت هاش رو ببره ببره، وقتی که قراره که این فضا تغییر پیدا بکنه به مسمومیت بدنش یا صدمه بزنه، اون رو هم باید در نظر بگیره و بتونه آگاهانه جلوی خودش رو بگیره. مسئله اعتیاد شوخی نیست. اگر که شمایی که دارین تصمیم میگیرین این کار رو انجام بدین، در خانوادتون بیماری اعتیاد رواج داره و اکثر ایرانی ها کسانی هستن که به هر صورت یک جوری در خانوادشون وجود داره، حضور داشته باشید که به هر صورت بیماری اعتیاد توی سیستم شما هست و بعد به خاطر مسائل رفتاری و ژنتیکلی خودش رو دوباره نشون خواهد داد. و اگر که شما میرید سر مواد مخدره که گفتم دوپامین روی میبره بالا، تمام اونها برمیگرده و ممکنه بدون اینی که نیتی داشته باشید با همون یک بار و دو بار این فضای ادیکشن رو در سیستمتون شروع بکنین و تمام عمر باهاش درگیر باشید. تفنن واقعا اسمش توش گهگداریه. گهگداری هر سیستم بدنی میتونه خودش رو بازسازی بکنه، ولی اگر یک مسئله ای رو دارن طولانی انجام میدن، مطمئن باشن که خطرهاش در کنارشه. هیچ کسی هم از این جریان قصر به در نخواهد برد.
بسیار سپاسگزارم دکتر فوجان زینی و دکتر تقی کیمیایی اسدی، میهمانان این هفته برنامه تابو.